أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآله محمد. خب اولا تبریک عرض میکنم ایام پربرکت دهه ولایت و امامت رو به همه عزیزان و پیشاپیش عید سعید قدیر خم عید الله الاکبر رو. امیدواریم که از برکات این ایام هم جمع عزیز شورای مرکزی و هم مجموعه نهاد پرنور اتحادیه و انجمنهای اسلامی در سراسر کشور انشاءالله بهره‌مند باشند و خداوند تبارک و تعالی توفیق بهره بیشتر رو هم به همه ما کرامت بفرماید انشاءالله. برای گذشتگان همه شما از خدای متعال طلب مغفرت و رحمت میکنم، مخصوصا برای والد ارجمند آقای تاج الدین که اخیراً به رحمت خدا رفتند. امیدواریم با امیرالمؤمنین علیه السلام مشهور باشند. صلواتی هم به روحشون هدیه کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج. خب فرصت خوبی است، من با اجازهتون مطلب اولی که عرض میکنم یاداوری یک مطلب بسیار کلیدی و حیاتی است که به مناسبت عید سعید قدیر معمولا یاداوری میشه. میدونید ما در عید سعید قدیر یک فهرستی از یادها و یاداوری های سرنوشت ساز داریم. مثلا عید سعید قدیر یک چنین روزی است. از اون فهرست بلند که باید هر کدام رو جداگانه بهش توجه کرد و حقیقتا این جایگاه و اهمیت رو داره، دو موضوع از همه حیاتی تره که صدرنشین موضوع ولایت علوی است و ترجمهش برای دوران ما که عبارت است از ولایت فقیه و توجه به این که ولایت فقیه در واقع ترجمه ولایت علوی برای عصر غیبت و اون پیام ویژه و اصلی ولایت علوی برای دوران غیبت امام عصر علیه السلام و برای روزگار ماست با همه حالا ابعاد و جلوه ها و زیبایی ها و جمالی که داره و به نظرم از جمله موضوعاتی است که هرچه هم بهش پرداخته بشه جا داره و تازه تر میشه، جذاب تر میشه، شیرین تر میشه به خاطر اصلشه. چون این اصل اینجوریه که هرچی شما بهش بپردازید باز تازه ها برای شما داره. این فرع هم همین گونه است، این سایه هم همونطوره، مثل همون اصلشه. چون این به تعبیر رهبر حکیم و عالی قدم سایه اون ولایت عظماست. بنابراین این همون ویژگی ها رو، همون عطر رو، همون حال و هوا رو اینجا داره. در محور ولایت اون چه که ما باید بهش توجه کنیم شکره، چون فرمودن ولا تسألن یومئذن عن النعیم و اون نعمت اصلی و نعمت مادر، نعمت ولایت الهی است و متجلی در ولایت امیر علیه السلام. اینجا هم جای شکره و مورد سوال جدی قرار خواهیم گرفت، نه سوال عادی. لذا تعبیر لتسألن است. اون بنده خدا هم که خیال کرده بود که این شامل آب و هوا و چمونم باغ و راغ و خوردنی و نوشیدنی و پوشیدنی و امثال اینها میشه، حضرت اصلاح کردن نگاهش رو. خودش هم تعجب کرد بود، خب خدا متعال خودش نعمت داده، حالا از ما مثلا سوال میکنه آیا با کرم حضرت حق مثلا بخواد مثلا از آبی که خوردیم از ما سوال کنه، مثلا از غذایی که به ما داده، از هوایی که به ما داده. حضرت فرمودن نه، اشتباه نکن، این النعیم در واقع عبارت است از ولایت امیر المؤمنین علیه السلام که مظهر اعلا و اتم ولایت الهی است. اینه که مورد سوال قرار خواهید گرفت با همین تأکید ولا تسألون، نه یعنی نخیال کنید سوال معمولی. بله مو رو از ماست میکشن اینجا، اینقدر این نعمت بزرگه، به همون نسبت عظمت نعمت ما مورد سوال قرار خواهیم گرفت. و معنای این آیه را اگر کسی متوجه بشه این هست که تمام زندگی ما باید پاسخ به سوال درباره ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام باشه. یعنی در واقع و باز به معنای دقیق تر کلمه، پاسخ به فلسفه آفرینش. یعنی همون چیزی که حضرت سید الساجدین علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق ملاحظه کردید، اونجا می فرماد که از خدای متعال میخواد، میگه من در این دنیا مشغول کاری باشم که فردا از من خواهی پرسید. از اون مطالب عالی اون دعای ضعیف است. به ما تسألونی غدن ان و استعملنی به ما تسألونی غدن ان، من امروز مشغول کاری باشم که فردا از من میپرسی. انسان سعادتمند اون کسی است که همه زندگیش در واقع پاسخ به سوال درباره ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام باشه. این میشه شکر اون وقت. اگر کسی اینجوری زندگی کرد، زندگیش میشه شکر. این تمام ظرفیت‌های ظاهری و باطنی و امکانات مادی و معنوی و تمام نسبت‌های خودش رو باید بیاره در خدمت ولایت علوی قرار بده. این میشه یک انسان سعادتمند. به هر حال اینه اون سوالی که ما خواهیم شد و باید انسان جواب رو برای خودش آماده کنه. این مطلب اول. با حالا با تمام ابعاد و تفاصیل و تفاسیر و جلوه های خاص خودش، فقط تأکید اینه که این ولایت ترجمه عصریش و مصداقیابی بالاخره زمانیش اهمیت فوق‌العاده‌ای داره، به خاطر اینکه اینجاست که شما حظ وافر رو از ولایت الهی خواهید داشت. بنابراین این مسئله ولایت فقیه که شعبه است از اون ولایت، سایه است از اون ولایت، رشحه است از اون ولایت کلی، این دقیقا همون خط حیات و نجات و سعادت جمعی مؤمنان در روزگار غیبت محسوب میشه. این به منزله ماهیست که نور اون خورشید رو میپاشونه در این شب یلدای غیبت امام حضرت علیه السلام. برای این رو باید خیلی شکرگزار باشیم ما که خدای متعال زندگی ما رو هم در این قطعه از تاریخ قرار داده که به حمد الله این ماه به شب 14 خودش رسیده و در اوج درخشش و طلوع هست الحمدلله رحم وسط آسمان این دوران تاریک. چقدر باید شیعه و ارادتمندان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین باید قدر این روزگار و این قطعه ممتاز و بی بدیل تاریخ رو بدونن. اما نکته دوم، پس این شد مطلب اول که حالا اگر تمام روزها و شبهامونو ما خرج کنیم راجع به این موضوع فکر کنیم، صحبت کنیم، طراحی کنیم، بازم کمه دیگه، حالا در حد یادآوری من عرض میکنم. اما مطلب دوم از اون فهرست که بسیار مهمه و در مناسبت عید سعید قدیر باید بهش توجه کرد، مسئله اخوت علوی است. اهمیتش در چه حده؟ اهمیتش در اون حده که می شود گفت زمینه و بستر اجتماعی تحقق ولایت، چه ولایت اصل چه ولایت سایه محسوب میشه. این اگر این باشه، به هر میزان که باشه، زمینه برای استقرار و تحقق ولایت الهی فراهم میشه. اهمیتش اینه. بعضی ها به موضوع اخوت نگاهشون نگاه سطحیه، آیینیه. خب خوبه با هم خوب باشیم، رفیق باشیم، مثلا ارتباطاتمون مثلا صمیمانه باشه، خیلی خوب. مثلا اینکه تو همه دنیا راجع به این موضوع تو مکتب خودشون یه توصیه هایی هست دیگه، بخشش هم توصیه های فراتر از ادیان و اینها، توصیه های جهانی بنی آدم اعضای یک پیکرند و از این حرف میشه. بیشتر هم میره تو همین فضاهای شعاری و احیانا عرض کردم نگاه آینی و نگاه سطحیه به موضوع. چرا اخوت در روز ولایت مطرح میشه؟ برای اینه که ما توجه داشته باشیم اون چیزی که شرط اصلی برای تحقق ولایت علوی است، اخوت بین ارادتمندان امیرالمومنین علیه السلام. اگر اینها در یک چنین پیوندی با هم باشن، هر چه که این پیوند بین اونها عمیق‌تر بشه، گسترده‌تر بشه، به همون نسبت زمینه جاری سازی و اجرا و تحقق اون ولایت الهی بیشتر فراهم خواهد شد. اینه مسئله، این بستر تحققه. اینجوری بهش نگاه کن. با این فرض مسئله از حالت یک صرفاً توصیه بفرمایید دیگه اخلاقی ارشادی امثال اینا واقعا خارج میشه. یعنی اگر کسی در واقع پیوند قلبی و عهد قلبی با ولایت علوی داره، اینجا باید دیگه وایسه، سرمایه گذاری بکنه، فداکاری بکنه، دیگه هر کاری میتونه اینجا باید انجام بده. این همیشه موضوع دوم. خب ما در زمان خودمون هم این رو تجربه کردیم، این فصل دوم رو تجربه کردیم. یعنی این سالهایی که بر ما گذشته، اون سهمی که جامعه ما از به حمد الله تحقق ولایت الهی در عصر ما داره، که این روزها ما میتونیم به اذن الله تبارک و تعالی بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و ائمه المعصومین علیهم السلام، میتونیم اینجوری بگیم، چون قبلا اینطور نمیتونستیم بگیم. یعنی در عصر ستمشاهی کی میتونست بگه الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین؟ اگر میگفت بهش نگاه میکردن، میگفتن که به به، شما تمسک به ولایت طاغوتی دارید، تمسک به ولایت رضاخانی و محمد رضاخانی و ولایت آمریکا و ولایت یهود و امثال اینا دارید؟ کجا تمسکی به ولایت امیرالمومنین دارید که میگید الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین؟ کو اون ولایت کجاست؟ در صحنه اجتماعی، در صحنه نظاماتون، همه نظامهای بالاخره طاغوتی و کذایی است، اون وقت شما میگید الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین. بنابراین اگرم کسی احیانا میگفته به عنوان آرزو میگفته، اینجوری بود. اما زمان اونجا باید میگفتن اللهم اجعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین، یعنی بیشتر باید دعا میکردن برای اینکه یک چنین چیزی براشون فراهم بشه. خدای متعال ما رو در یه زمانی قرار داده که میگیم با افتخار سرمون رو بالا میگیریم، میگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین و الائمه المعصومین الیوم، چون این ولایت عینیت پیدا کرده در صحنه زندگی ما. مسئله این و اینجا قیمت روزگار ما معلوم میشه، یعنی عیار روزگار ما تفاوتش با هر چه که گذشته قبل از این اینجا معلوم میشه که تو میتونی بگی الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین، اونا باید میگفتن اللهم اجعلنا من المتمسکین. خب حالا این عصری که به حمدالله یک چنین فرصت تاریخی درش فراهم شده و سعادتمندانی که این روزگار رو درک میکنن باید قدر ثانیه هاشو بدونن، خب این روزگار با چه سرمایه‌ای محقق شد؟ برمیگردید تحلیل میکنید ببینید سرمایه اصلیش همین اخوت بوده. یک باز اونجای فهرستی طبعا در پاسخ به این سوال مطرح میشه، ولی صدرنشینش باز همین مسئله اخوت که حالا تجربه کردیم تو جریان انقلاب اسلامی، ارتباط عمیق بالاخره و دوستی های الهی که شکل گرفت، دست دلهایی که در هم دیگه گره خورد، دست دلها و اندیشه ها، چون این اخوت پیوند فکری، عاطفی و عملی است. شما می‌بینید اونجا هم دست اندیشه ها در هم گره خورد، هم دست دلها، هم دست عمل، همه به هم متصل شد. اون شد که شد الحمدلله، و هنوز که هنوز ما داریم از برکاتش بهره مند میشیم به فضل الهی. به همین خاطر هم ملاحظه می‌فرمایید که سرمایه‌گذاری اصلی شیاطین برای رخنه در این اخوته. اینجاست ان شیطان یرید ان ینزغ بین قلوبکم، میخواد اینجا رو خراب کنه. جالبه که بهانه‌های شیطان برای تولید نقار و شقاق و فاصله و رخنه و شکاف و امثال اینها بین صفوف ارادتمندان امیرالمومنین علیه السلام بهانه‌های نفسانی و خیلی دست کمی است، یعنی چیزای خیلی کوچیک دم دستی. گاهی میبینید این چیزا بزرگ نمایی میشه، از همونها بهره برداری میکنه برای ایجاد این فاصله ها. با این توضیحی که عرض کردیم میشه گفت که محبوب ترین انسان ها نزد علی ابن ابی طالب علیه السلام اون کسیست، و نزد صاحب این ولایت الهی اون کسیست که بیشتر در فرایند ایجاد این محبت و اخوت و تقویت و تعمیقش و حفاظتش و پرورشش سرمایه گذاری میکنه. این از همه محبوب داره و مبغوزترین آدم ها درست در نقطه مقابل اون کسی است که اینجا فعالیت میکنه به نوعی برای ایجاد فاصله ها و امثال اینا. خیلی اینا مبغوزن در دستگاه ولایت الهی، آدم هایی که مثلا با صحبتشون، با قلمشون، با رفتارشون بین این برادران الهی فاصله ایجاد میکنن و بالاخره رخ نمیندازن. خب حالا بعد از عبور از این مقدمه که مقداری هم طولانی شد ولی وقتی مثلا کنه لازم هست، من با اجازتون میام سراغ مجموعه خودمون. میشه گفت که انجمنهای اسلامی دانش آموزان و پیوستش اتحادیه و تاریخی که بر این مجموعه در جریان انقلاب اسلامی گذشته، یکی از پر افتخارترین مجموعه ها در تولید و حفاظت از اخوت ایمانی بوده و ارائه جلوه های ویژه این مسئله. جاهای دیگه هم بودن، به همشون ما بالاخره ارادت داریم و میشه گفت که قدر شناسیم. در این زمینه ها جز اونایی نیستیم که بخواییم فقط خودمون رو ببینیم. ما فعلا داریم راجع به یک نعمتی اینجا صحبت میکنیم و الا بر اساس همون قاعده با اون مجموعه های دیگه هم ما باز احساس برادری رو داریم. ولی مجموعه خود ما میشه گفت که اگر بخواد یه وقتی مثلا یک پرچم افتخاری بلند کنه، بگه که کجا ایستاده، میتونه اینجوری بگه. یعنی جایی که درش این اخوت تولید میشه، دقیق میفهمید، تعمیق میشه و شبکه میشه و توسعه پیدا میکنه، یک ظرفیت در بهترین شرایط سنی و موقعیتی درست شده برای اینکه بچه ها مزه در اوان جوانیشون مزه و شهد این اخوت علوی رو در ذیل این پرچم پر افتخار ولایت بچشن. این اگر یک کسی بخواد راجع به مجموع ما صحبت کنین، از این جهت ما خدای متعال رو باید خیلی شکر کنیم. مجموعه ما در این بخش خیلی سرمایه داره، خیلی سرمایه داره. منتها میتونه خیلی بیشتر از اینا داشته باشه، همین اینی که هست. اون جاهایی که معمولا از این سرمایه ها بهره مندن بیشتر در معرض سرمایه گذاری شیطانه، که اینجا به نوعی بتونه از یک مسیری راه خودشو باز کنه، وارد چه یک، به یه تعبیر خیلی زیبایی حضرت آقا دارن، روحی فدا، در ارتباط با ازدواج، اون تعبیر که بین زن و شوهر مثلا چجوری باید باشه و چه سرمایه هست و اینها، ایشون مثالی که میزنن فهمون مثل یک لیوان، اون چیزی که خدای متعال قرار داده از مودت و رحمت، جعل بینکم مودتن و رحمت، فهمون مثل یک لیوان آب زلال پاک خونک اینجوریست که هر کسی، آدم تشنه اشتها داره که این رو سر بکشه. وای از وقتی که یک مثلا پشهی یه مگسی یه چیزی بیفته تو این آب، چون خیلی زلاله این خودشو نشون میده، بعد دیگه رغبت انسان گرفته میشه. اینجوریست به اندازه ای که ما از این سرمایه بهرمندیم، در معرض یک چنین مگس پرونی هایی از سمت شیطان هستیم. منتها شیطان با دست خود ما این کارو میکنه، خیال نکنید مثلا یه کار عجیب غریبی انجام میده، نخیر، به دست خود ماها یه وقت غفلت میکنیم، یه وقت مثلا دید دادم یه وقتایی چون میدونید اون چیزی که اخوت رو پیش میبره سماحت بزرگی این چیزاستی، یه وقت میدید آدم کود چی میگه این اصطلاحاً اصطلاح این جدیدی هست، میگه کودک درونش مثلا بیدار میشه، فعال میشه، حالا یه کوچیک میشه، منظورم این بود کوچیک میشه. بعد میبینید سر یه چیزی که بعد از کنار نگاه میکنیم میبینید این خیلی به مثلا خنده آور بودن مثلا بیشتر شبیه، سر چیز بی خودی وقت میبینید یک همون مگس پرانیه یه چیزی میندازه وسط این جام زلال گوارا و خونک اینجوری. اینو با توجه داشته باشیم، اینجایی که این سرمایه بیشتره این مخاطرات هم بیشتره و باید دوستان خیلی مراقب باشن. خب من در واقع در این جلسه اون چیزی که میخواستم به خودم و شما برادر و خواهر رو عرض کنم همین مسئله است که این سرمایه بسیار بزرگ و عظیم رو که میتونه در مسیر تحقق مراتب بالاتر و بالاتر ولایت علوی و عینیتش به کار گرفته بشه، اونم در بخش پایه‌ای و اساسی و مبنایی است و اتفاقا این مجموعه سازوکار لازم رو و مقدمات لازم رو و در واقع اون ریشه های لازم رو برای تولید یک چنین کالای قیمتی و کم نظیری در اختیار داره، این رو باید به خودمون یادآوری کنیم و قدر بدونیم و تقویت کنیم. به اتحادیه هم اینجوری نگاه میکنیم، نگاه ما به اتحادیه یک نگاه سیاسی به معنای سطحی کلمه که نیست، که تو این مثلا فرایند سازماندهی های مرسوم اجتماعی و امثال نمیم، خب خیلی یکیش هم این مجموعه هست دیگه. حالا نخیر، این اشتباه، این نگاه خیلی خطرناک. نگاه ما به مجموعه یک نگاه راهبردی در ذیل ولایت علوی است. اینجوریه که انسان دلبستگی پیدا میکنه و از این که مثلا سرمایه گذاری کنه، جوانیشو بذاره، نمیدونم فرصت بگذاره، سرمایه هاش رو در اختیار یک چنین مجموعی بذاره، احساس غبنی نمیکنه، چون میبینه این میریزه توی اون خزانه ولایت الهی. اینجا هرچه که انسان بتونه بالاخره سرمایه گذاری کنه، خیلی شبکه یک شبکه زلالیست، نباید خیلی قدر دونست. یادآوری یک چنین سرمایه بزرگی رو من در آستانه عید سعید قدیر در جمع عزیز شما لازم دونستم بگم اینه مسئله. و حالا بذارید این باب دیگه باز بمونه، من الان دیگه میخوام فقط یه دو سه تا حدیث هم بخونم براتون، ولی باب این بحث باید باز باشه همیشه، یعنی توی مجموعه ما همیشه باید به این مسئله توجه بشه. و منظورم هم از اینکه بابش باید باز باشه نه اینکه مباحثش رو بکنیم، نه خیر، اون که خوبه، اون خیلی خوبه، یادآوری هاش خیلی خوبه، یعنی باب یک چنین عنایت و فیض الهی باید همیشه تو جریان ما باز باشه و این رو باید همون جور که عرض کردم قدرش رو دونست و همه هم باید نسبت بهش احساس وظیفه بکنن برای مراقبت و نگهداری و توسعه و تعمیقش. اینه. در این زمینه دوستانی که در جایگاه های حساس تشکیلات ما قرار میگیرند وظیفه شون هزاران برابر میشه به شکل طبیعی، که یکی از اصلی ترین اونجا همین شورای مرکزی ماست، یعنی شورای مرکزی باید نماد برجسته ای از این اخوت ایمانی در مجموعه ما باشه. چون میدونید دیگه این اخوت یه خصوصیتی که داره اینه که تصنعی نیست، مصانعه و تصانع و امثال اینها درش هیچ مدخلیتی نداره. فیلم بازی کردن و نمونم قیافه اخوتی گرفتن هیچ مشکلی رو حل نمی کنه. مسئله دله و فکره و پیوندهای آرمانیه، پیوندهای عاطفی، قلبی، فکریه. این مسئله اگر باشه رائحه دلپذیرش به صورت طبیعی منتشر میشه و همه این رو احساس میکنن، و اگر کمتر باشه کمتر. احیانا در این زمینه مسئله وجود داشته باشه، یعنی یک آفتی وجود داشته باشه، ولو ظاهرش یک جور بالاخره بسته‌بندی شده باشه، ولی عذرخواهی میکنم اون عفونتش منتشر میشه. اینجوری اصلا این قصه یک چنین چیزیست، جایی باشه خودش رو نشون میده. و بنابراین ما باید از دلهای خودمون مراقبت کنیم برای حفاظت و صیانت و تقویت این سرمایه عظیم، و در این باره هم باید نسبت به هم رو در بایستی نداشته باشیم. این رو باید حفاظت کرد. ما یه وقتی توفیق بود یه مجالسی در این زمینه حدیث خوانی کردیم در دفتر مرکزی بود به نظرم دیگه، بله، یه مقدار باب همین بحث باز بود و یه مقدار مطالبی اونجا تقدیم شد. همونا رو باید دوباره بریم، همین آیه و حدیث و این چیزاست دیگه، اینا رو بخونیم و آیینش و آدابش و سبکش و توجه به اصل نعمتش و اینها. راجع به شما ها این مسئله عرض کردم که وظیفه خیلی بیشتره، چون اینجا جاهای حساسه که کاملا میتونه منعکس بشه و خودش رو نشون میده. در خود دفتر مرکزی این اهمیت وجود داره. واقعا باید از اونجا رائحه دلپذیر اخوت استشمام بشه. در رابطه بین مدیران ارشد مجموعه این اهمیتش خیلی زیاده. مدیران استانها ارتباطاتشون با هم دیگه، اینا همینجور شبکه به شبکه تا برسه به اصلی ترین بخش کاری ما که همون ارتباط بین انجمنها و این هاست. اون زمانی هم که ما این بحث قرارگاه ها رو مطرح کردیم، خاطرتون هست بحث این که بالاخره یک سامانهی درست بشه که در اون سامانه بین انجمنهای اسلامی مدارس ارتباط برقرار بشه، باز مبتنی بر همین نگاهه که همین همکاری ها توسعه پیدا بکنه، این ارتباط ها، این زیارت ها، این دیدار ها، این با هم نشستن ها، با هم فکر کردن ها، با هم گریه کردن ها، با هم خندیدن ها، اینا ایناست که اون عواطف رو و این سرمایه های الهی رو می جوشونه دیگه. ایناست من همینجا این نکته یادم اومد، باز به اگر اصلاح نشده یادآوری میکنم آقای علامتی بهش توجه پیدا کنن. گاهی من دیدم مثلا بعضی از این دوستان شهرستان ها یا بعضی رفقا یک حاشیه‌ای به طراحی قرارگاهی ما میزنن، اون حاشیه وارده ها، اگه هنوز هست سریع اصلاح کنید، هی میخواد اینجا یه چیزی بیارید تصویب کنید انجام بده. میگن مثلا اگر در یک شهرستانی ما مثلا یک انجمن اسلامی داریم، دو تا انجمن اسلامی داریم، اینا میگن که نه، شما به رسمیت شناخته نمیشید چون به تعداد مناسب برای تشکیل قرارگاه نرسیدید. میگم داداشون اصلا ما قرارگاه رو گذاشتیم که سامانه پوشش ارتباطی باشه، نه اینکه کسی رو از مجموعه ما خارج کنه. اگر در یک شهرستان فقط و فقط یک انجمن اسلامی باشه، اون به رسمیت شناخته میشه بدون هیچ تبعیض و تفاوتی با همه جاهای دیگه. و در نزدیکترین قرارگاهی که به اونجا هست از شهرستان کرانریش عضویت پیدا میکنه و بالاخره، یعنی اینو باید مواظب باشیم یه وقت یه چیزی رو که خواستیم درست کنیم برای یه ضابطه مثلا تقویت این شبکه، وقت یه ضابطه نشه برای اینکه کسی مثلا چون اینجا شما دو تا انجمن اسلامی دارید یا تو فلان دهستان اصلا به رسمیت شناخته نمیشید، چون عضو چون شما اینجا تعدادی که یک قرارگاه داشته باشید ندارید. گاهی چنین برداشتی بوده، اینو بچه‌ها به من میگن دی از متن، مثلا گاهی تو همین سفرها و اینو یه وقتایی گفته شده. البته من قبلا تذکر داده بودم، به نظرم اصلاح شده باشه، ولی خب اگر یه جاهایی احساس میکنن همچنان، به نظرم تو این سفر همین استان مرکزی گفتن بعضی از بچه‌ها، برام جالب بود مثلا که کنده مثلا مثلا یه ذهنیت دیگه ممکنه هنوز آره بله، یعنی از این طرف اصلاح شده ولی هنوز در یه جاهایی ممکنه بعضیا احساس کنن اونجا. حالا این به مناسبت رو توی کمانک عرض کردیم پرانتز چه میدونم نگرفته، از اون چیزایی بوده که خیلی نگرفته. خب اجازه بدید من یه چند تا حدیث هم بخونم که بیشتر دلهامون روشن بشه. صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ولی یکی این روایت نورانیست از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن المؤمن اخو المؤمن عینه و دلیله لا یخونه ولا یظلمه ولا یغشه ولا یعده عدتا فیخلفه یا فیخلفه. این یک بیان از امام صادق علیه السلام اخو المؤمن. فما چشمشه مؤمن برای مؤمن یک چیزی چشم اوست، عجب. و دلیله، دلیل به معنای راهنما و راهبر و هدایتگر و مراقب و این چیز هست. لا یخونه، به او خیانت نمی کنه. ولا یظلمه، به او ستم نمی کنه. ولا یغشه، او رو فریب نمیده. و این طور نیست که به او وعده‌ای بده ولی اون وعده رو تخلف کنه و بشکنه. این یک بیان. بیان دیگه که این مثل این که مثلا رسالت ویژه همین شبکه ما باشه که باید اینو هم عرض کردم، شبکه رو باید قدر بدونین، از که حضرت فرمودن علیکه به اخوان صدق فاکثر من اکتسابهم فانهم عدتون عند الرخاء و جنتون عند البلاء. یه فهرست داریم میدونید در این روایات هست که زیاد کنید، یعنی این دوستان خدایی رو برای خودتون فراوان کنید، زیاد کنید. خب واقعا انسان مثلا توی محله، من وقتی فکر میکردم دیدم که عجب من چه سرمایه دار بزرگی هستم تو این کشور. هرچی محاسبه میکردم خدایا اینقدر سرمایه کی داره، مثلا میفتم به سجده و شکر، اصلا نمیتونیم شکرشو به جا بیاریم. یعنی شما حساب کنید ما یه شبکه ای داریم که این شبکه این امکان رو فراهم میکنه که ما در اقصا نقاط مثلا کشور دوستان خدایی داشته باشیم. این چیز عادیه واقعا، دست کمی خیلی چیز شیرینیه. سیل اون رواتی میگه استکثرو من الاخوان، اینا رو زیاد کنید، تو فین لکل مؤمنین شفاعتن یوم القیامه، چون هر مؤمنی پیش خدای متعالی آبروی داره بر خودش و میتونه اونجا شفاعت کنه، برای این زیادش کنید، زیاد داشته باشید. و این بچه ها رو میبینید قشنگ به هم شبکه میشن، ارتباط پیدا میکنن، اون یکی مال اون ور کشور، اون دیگری مال اون سمت، میان تو این جریان قرار میگیرن، این پیوند ها بین اونها برقرار میشه. چقدر قیمتیه اینا. ایناست. خب از بنیه و ریشه اصلیش که هم ایجاد میکنه هم نگهداری میکنم اخلاصه، که این مثلا این حدیث خیلی حدیث زیباییست. حضرت فرمودن الاخوان فی الله تعالی تدوم و مودتهم لدوام سببها. این اتصالی اتصالیست که ظرفیت تداوم داره. رازش چیه؟ رازش دوام سببه. سبب چیه؟ فی الله بودنشه. خدایی باشه تداوم پیدا میکنه. تو خدایی باشه تداوم پیدا میکنه. این یک نکته. از آفتها اگر بخوایم اسمی بیاریم، حضرت فرمودن امام صادق علیه السلام یبن نعمان، اگه خواستی این رابطه صاف بمونه از شوخی اضافه پرهیز کن، از جدال نامناسب پرهیز کن، از برخ کشیدن های و مباهات های کذایی پرهیز کن، و در یک بیان زیبای دیگری فرمودند تحتاج الاخوه فی ما بینهم الى ثلاثه اشیاء. خیلی جالبه این. فان استعملوها، اگر اینو حفظش کنن براشون حفظ میشه، و الا تباینوا و تباغضوا، به جای اخوت ازش چی در میاد؟ دشمنی و تباغض و تباین و اینها، فاصله و این چیزها درست میشه. چیه اون سه تا؟ حضرت فرمودن هی تناسف و تراحم و نفی الحسد. این سه تاست. این سه تاست. یک تناسفه، یعنی همین انصاف، 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 انصاف. دوم تراحمه، یعنی در واقع تبادل مهر، تبادل دوستی بین هم دیگه است. و سوم هم نفی الحسد، نفی الحسد. به خدا بنا ببریم. خب این هم یک روایت. فکر کنم کافی باشه که ما دیگه وقت شما رو خیلی امروز نگیریم. از یک روایت هم من تو باب اخوت خیلی لذت میبرم، این حدیثه که حضرت فرمودن اختر من کل شیئن جدیده و من الاخوان اقدمهم. این همی چیزیست برای خودش، فرمودن هر چیزی جدیدش خوبه، اینجا قدیمیش خوبه، هرچی قدیم بهش زمان میخوره، مثل فرش کاشونه میگن، هرچی زمان میخوره و پخته تر میشه و شیرین تر میشه. از به نظرتون خب یه مبنا هم به ما دادن که این مبنا مهمه، حالا از بین این همه میدونی از ابواب پر حدیث دیگه. باب اخوت خیلی فوق‌العاده است. بله، این بخشی که گفتم خوبه، اینم با عزتون یکی دوتا روایت شو اشاره کنیم و عرضمون رو تمام کنیم. این بابیست که میگن خب اون شکل جالبتر این ارتباط و بالندش و پیشبرندش چیه؟ حضرت در یک فهرستی این چیزا رو میدونن: اقلهم مصانعتن فی النصیحه خیر الاخوان. ببینید، خیر اخوانک من اعانک علی طاعت الله و صدک عن معاصی و امرک برضا. چون اینه دیگه، چون این اساسش و پایش برای اینه که یه همکاری های معنوی، عبادی، عرفانی، سلوکی، این چیزا شکل بگیره دیگه. از من بهترینش اینه که همدیگر رو برای طاعت کمک کنن و همدیگر رو از گناه و معصیت حفاظت کنن، سد کنن، سد تک هم معاصی، فرمان به رضای الهی بدن و در جریان خیرخواهی برای همدیگه گرفتار تصانع نشن. ببینید، تصانع اینجا اینه که من میبینم الان خیر شما در چیزیست که شما بهش توجه ندارید، ممکنه یاداوریش به شما شما رو رنجیده کنه. من برای حفظ اون ظاهر از خیرخواهی برای شما کوتاه بیام. این میشه این تصانو، یه چیز خیلی بدیه تو عالم رفاه. من میبینم این برادر مؤمنم، این خواهر مؤمنم در معرض یک آسیبی قرار گرفته به خاطر اون ملاحظات و اون محافظه‌کاری ها، از اینکه او مثلا رنجیده نشه، از اینکه بخوام این رو مطرح کنم، پرهیز کنم، یه جوری شرایط رو هم براش چه بسا تلطیف کنم. حتی مثلا این میشه شر الاخوان. درست نقطه مقابلشون خیر الاخوانی که اینجا گرفتار تصانع نمیشه واقعا. اینو باید فرهنگ سازی کرد. بله، و یادمون باشه این حدیث مشهور رو دیگه که انس صادق علیه السلام از اون احب و اخوانی، بفرمایید احب و اخوانی الیه من اهدا عیوبی الیه. اینجوریه، من اهدا عیوبی الیه، که اشکالات منو به من بگه، من بگه آقا تو این اشکالو داری، این اشکالو داری، او پیش من خیلی محبوبه. باش، انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی توفیق بده به همه عزیزان ما، انشاءالله قدر این نعمت بزرگ رو بدونن، مخصوصا در این ایام که یاداوری این نعمت بسیار عظیم و بزرگ هست. چند نکته کوتاه رو هم من عرض کنم و مرخص شم که شما به کارهای جاریتون برسیم، ما هم به بعضی از کارهای دیگه انشالله برسیم به لطف خدایمتون. عزیزان رو توصیه میکنم به اینکه و خودم رو به این نکته که مواظب باشیم در واقع اون نکته رو که تو متن عرایزم بود، مواظبت از دلهای خودمون توی این خطوط ارتباطی شاید مهمترین توصیه است که باید انجام بشه، هم راجع به انگیزه ها، انگیزه های الهی، هم راجع به رخنه ها توی مناسبات. میدونم میخوام چی عرض کنم. یه وقت تو همون باب مراودات یه وقت انسان به هم نقدی میکنه، اشکالی وارد میکنه، نمیدونم مباحثه ای میکنه. مراقب دل باشیم یعنی اینکه یه وقت اجازه ندیم این چیزها که توی مواجهه ها اتفاق میفته این بخواد تو دل ما تهنشین میشه، اونه که خیلی خطرناکه، اینو باید مواظبت کرد، یه مواظب باشیم اینجا. نکته دوم، در شورای مرکزی دوستان عزیز حق مداهنه درباره مصالح تشکیلاتی رو هیچ وقت ندارن. یعنی اونجاهایی که مصلحت‌های عمومی تشکیلات اقتضا میکنه بخوان به قول عربی قرآنیش مداهنه کنن، به قول فارسیش ماستمالی کنن. مداهنه یعنی روغن مالی از دهنه، اونا اونجوری میگن، ما تو فارسی میگن ماستمالی، اونا میگن روغن مالی. این باید مواظب باشیم، باید شما تشخیص هایی که دارید بر اساس بررسی مطالعه اشکالاتی که به نظرتون میرسه، احیانا این رو باید با طیب خاطر، فضا هم باید یک چنین اقتضایی رو داشته باشه، با طیب خاطر باید مطرح بشه از باب همون احب و اخوانی الیه من اهدا و عیوبی الیه، استقبال بشه، تأمل بشه، بررسی بشه و اگر واقعا برداشت غلطیه طرف برداشتش اصلاح بشه، اگر صحیحه بالاخره به کار گرفته بشه اون یادآوری. این یک نکته که به دوستان خواستم. نکته بعدی اینه که یکی از چیزایی که میتونه به مجموعه ما آسیب بزنه اینه که احیانا در جایگاهی مثل شورای مرکزی سفارایی های واهی شکل بگیره. این رو واقعا دوستان مراقب باشن، اجازه ندن چنین اتفاقی بیفته. ممکنه برای بعضی از صحنه ها و بعضی از مجموعه هایی که تو بخش های مختلفی فعالیت میکنن این چیزا مثلا ضرری نداشته باشه یا احیانا کم ضرر باشه، ولی تو مجموعه ما مخصوصا در جایگاه شورای مرکزی این مضره قطعا. اینو مواظب باشید که مثلا ما فرض کنیم شورای مرکزیمون بشن سه جناح، مثلا دو جناح، بینشون جناح بندی اتفاق بیفته، خیلی چیز موهوم و بیخاصیت و پرضرریه. شما فقط یک جناحید، جناح ولایتی دیگه، یک مجموعه هستیم. اینجور مرزبندی ها رو واقعا دوستان مراقب باشن، به هیچ وجه اصلا حتی شایبش رو نذاریم به وجود بیاد. این هم یک نکته. نکته بعدی اینه که شورای مرکزی در انجام اون وظایف اصلی خودش باید جدی باشه. ببینید مثلا وظیفه شما اگر اون سیاست گذاری ها و ریل گذاری هاست جدی، اگر نظارت بر اون سیاست گذاری هاست جدی، باید والا میشیم یک شورای فرمایشی. اگر از این بخش بخواد کوتاه بیاد و نقش خودش رو نتونه ایفا بکنه. یه چیزی رو من همیشه به دوستان یادآوری کردم و خاطرتون هست، مثلا این بوده، گفتم مواظب باشید از اینکه شورا از انجام وظایف اصلی خودش خارج نشه بره سراغ وظایف فرعی یا بلکه چیزایی که اصلا وظیفه اون نیست. اینو ما همیشه یادآوری کردیم. یادتون میگفتم سم مهلک اینه که شورا بخواد نقش شورای معاونین رو در تشکیلات به عهده بگیره. اینجا شما شورای مرکزی هستید، نه شورای معاونین. مداخله های اجرایی، چیزای ورودهای به بخش های عملیاتی، حتی طراحی های ریز، اینا شأن شورا نیستش که. شورا با جایگاه خودش رو مستقر کنه. یعنی الان فرض بر اینه که ما که سرمایه های تجربه‌ای داریم که باید سطح ورود شورا رو در یک جایگاه بالاتری قرار بدیم. حتی یادتونه گفتم اگه دیدید که دستور جلسه ندارید خود جلسه نذارید. کی گفته که ما باید جلسه بذاریم در فرضی که دستور جلسه نداریم، اون وقت وارد چیزای موهوم و کوچیک و بیخاصیت و تذکرهای دم دستی و اینا بخوایم بشیم. خب شورا جایگاه خودشو داره، این جایگاه رو دوستان مراقبت کنن. بنابراین مهم اینه که یک پشتوانه‌ای شورا داشته باشه که در اونجا اون مباحث سیاستگذاری ها، اون مباحث طراحی های کلان و امثال اینها اونجا امداد رسانی بشه دیگه. یک چنین چیزی که حالا وقتی بحث بوده این کار شأن دبیرخونه شوراست، این شأن مرکز بررسی هاست، یه جایی میخواد که این کار رو انجام بده، یعنی دستور جلسه های پخته. اگر نداشته باشید میافتید تو حاشیه ها، بنابراین جلسه نذارید. توصیه منید اولا این معناش این نیست که اون رو ازش کوتاه بیم. میخواستم بگم که اگر به فرض دستور جلسه قوی متناسب با شأن شورا نداریم، نباید ما جلسه تشکیل بدیم بعد بشینیم اینجا خب باید راجع به موضوعات دم دستی و پیرامونی و اینا صحبت کنیم و سطح کار رو بیاریم پایین. نه، سطح کار رو حفظ کنیم، مرزهاش رو و شأنش رو شورا لحاظ کنه، ولی تو اون شأن خودش نباید کوتاه بیاد. یعنی تو سیاست یه وقت ببینه مثلا در اون سیاست‌های تصویبی، مثلا در بخش‌های اجرایی ما داریم بیراهه میریم، خب اینجا جاشه که باید مطرح بشه دیگه. لذا اون بخش نظارت حتما جز بخش‌های فعال شورای مرکزی همیشه باید باشه. مثلا این نظارته، این نظارت بر اون خطوط و جهتگیری ها و به اصطلاح تصمیم های اساسی و اونها رو خوبت نظارت کن. که اینجا یه وقتایی من میبینم مثلا ما میریم تو عرصه نظارت، بعد عمیق میشیم، شروع میکنیم نظارت های مثلا اون نظارتی رو که باید یک بخش اجرایی ما مثلا اعمال کنه، شورای مرکزی میخواد مثلا وارد بشه. خب این اخلال سیستمی درست میکنه برای ما. بعد چون اونجا مثلا شاید درست عمل کنیم، بعد کوتاه میایم، مدت ها میبینید بحث نظارت توی مجموعه تعطیله، گزارش های نظارتی تعطیله، این افراط و تفریط میشه. نخیر، ولی وقتی مرز نگه داشته بشه، گزارش ها گزارش های راهبردی باشه، ناظر به اصول و سیاست ها و جهتگیری ها و اون تصمیم های اساسی باشه، اون وقت میبینید که نه، همیشه زنده است و ارائه میشه، مبادله میشه و اینه که مجموعه ما رو پیش میبره. خب این هم یک نکته که به نظرم رسید خدمت دوستان عزیزم عرض کنم. و نکته پایانی، البته ما تو اون بخش همیشه، شما استاد این فنید، همیشه به دوستانمون گفتیم که آقا کسانی که اینجا به عنوان شورا میشینن همیشه باید خودشون رو جای مجریان هم بذارن و تناسف داشته باشن، همین چیزی که حالا خوندیم، یعنی مقدورات رو ببینن، شرایط رو ببینن، مشکلات رو درک بکنن، از اون طرف هم باید اجرا گزارش های عینی واقعی شسته ارائه کنه، دوستان رو بالاخره با خبر کنه. بنابراین با ملاحظه اون شرایط و دشواری ها و امثال اینها سطوح توقعات خودشون رو هماهنگ کنن، این خوبی واقعیتیه دیگه. این رو ما همیشه هم تذکر دادیم به دوستان که مراقب یک چنین بحثایی هم باشن، و الا میدونید دیگه الان بهتره چی براتون بگم، البته دور از جون شما ها، این ربطی به شما نداره. جایی که خیلی واقعا سرنوشت سازه، ولی گاهی یه جوری توش رفتار میشه که در یک سطوح خیلی پایینی قرار میگیره، این مجلس ماست، دور از جون شما سمم ماست دستفانه، و اینجوری میشه. آره. خب عرض آخر ما هم یعنی آخر دیگه، چون میگم آخر یعنی بازم داریم یه چیزای دیگه بگیم، البته هست، من تا حالا ما دیگه اینجا بریم سراغ اون سخن پایانی این جلسه و وقت شریفتون نمیگیریم. دوستان عنایت دارن که ما به لحاظ سیاسی در یه موقعیت خاصی قرار گرفتیم تو این فراز و فرودهایی که پشت سر گذاشته شده. آموزش و پرورش به شکل طبیعی، طبیعی منظورم به جهت اهمیت و تأثیر گذاریشه، همیشه مطمع سیاست بازان بوده و هست، اینم که واقعیت. توی اون سیاست بازی ها ما معمولا وقتی بابش باز میشه در آموزش پرورش لطمه های اساسی رو میخوریم، چون جو بخش پایه است دیگه، بیاد به این سمت ورود پیدا بکنه و گرفتار لطمه های اساسی میشیم. احساس میکنیم بر اساس بعضی از شرایط پیش آمده جریانات خطرناکی اینا هی دوروبر آموزش پرورش داره میچرخن، نه توی آموزش پرورش دارن میچرخن، برو جلوتر، این احساس میشه. در یک چنین وضعیتی اتحادی ما باید سطح هوشیاری و مراقبت خودش رو افزایش بده و چشماشو بیشتر باز کنه. برای شما نیاز به حالا تفصیل و توضیح مسئله نیست، ولی واقعا الان مدتی است که شما دیدید دیگه دارن مثلا از عناصر فتنه دوباره چهره سازی میکنن در سطوح مختلف. مثلا جالب آنجاد پررویی و واقعا اینا رو شما حساب کنید، مثلا این اتفاقاتی که داره الان میفته واقعا توی فضای رسانه‌ای و روزنامه‌ای و چه می‌دونم همین تشکل‌ها و امثال اینا نگاه کنید واقعا، و بعد به تدریج اونا رو از یه جهتی تطهیر کنن، از یه جهت دیگه هم اینا رو حتی در موزه مطالبه‌گری و امثال اینا قرار بدن. یعنی طرف که حداقل توی این مدت تأملات باید متوجه خطاهای راهبردی شده باشه، البته به تعبیر من گاهی باید سرشو بذاره بمیره از خجالت و شرمندگی به خاطر اینقدر این شرایط برعکس بشه که طرف باز بخواد حالا نه حتی در موضع ارتباطات عادی بلکه در موضع مطالبه گری هم بخوان قرار بگیرن وارد بشه، داره از اینا دوباره چهره سازی میشه و اسم برده میشه و تصویر سازی میشه و ایناست که حالا مثالهاش کم نیست. من قصدم ورودهای مصداقی نیست، من میخوام عرض کنم این یه واقعیتیست که داره رخ میده. اینا یه دورو برای آموزش پرورش میچرخن، بلکه یه جاهایی هم با ورود بعض از عناصرشون تو سطوح مختلف ورودهایی هم پیدا کردن. مجموعه ما واقعا باید با چشم باز، با مراقبت و به نظرم به عنایت الهی با توجه به موقعیتی که تشکیلات داره از نظر بالاخره نفوذ کلمه باید از این نفوذ کلمه خودش در جلوگیری از بعضی از این رخنه ها واقعا با قوت عمل کنه. یعنی ما گرفتار تصانع خودمون نشیم، همونی که تو تذکر دادیم به خودمون اونجا هم مواجه نشیم، یعنی واقعا تحلیل های روشن داشته باشیم، برداشت داشته باشیم، کشور با بیداری مسائل رو دنبال کنه و هر جا احساس میکنه که بالاخره داره یک چنین اتفاقاتی میفته اینها رو بالاخره جمع‌بندی شده و با نگاه منصفانه، با نگاه واقع بینانه، با نگاه خیرخواهانه خیرخواهانه منتقل کنه. اینه، یعنی ما باید با اینا رو هم رصد داشته باشیم، هم تحلیل داشته باشیم و هم انتقال درست داشته باشیم. اینا رو باید ببریم، تقدیم کنیم، یادآوری کنیم به خود دوستان، به خود سطوح وزارتی. بالاخره انسان بره مطرح بکنه دیدگاه تشکیلات رو، دیدگاه مجموعه رو، نگرانی هاش رو. نباید بذاریم این چیزا بیفته تو چرخه مسامحه ها و مسامحه ها و امثال اینا. اینو باید مواظبت کرد. پس یکی این که هم واقعا با بیداری و هوشیاری زیر نظر داشته باشیم و مثلا این از این منظری که عرض کردم قضایی رو در ملاحظه کنیم. ثانیاً از این طرف بالاخره اون مجموعه فهم و برداشت خودمون رو منتقل کنیم. ثالثاً مجموعه رو باید در یک سطحی از فعالیت در متن، مثلا در مدرسه ها، در شرایط دیگه قرار بدیم که خودش به یک نوعی صیانت کنه. واقعا صیانت کنه، یعنی مدل برنامه ریزی ها و جنس طراحی ها و امثال اینا به گونه‌ای باشه که این صیانت رو به سهم خودش به وجود بیاره برای مجموعه. خوب، انشالله که موفق باشید. خدای متعال رو به حق امیرالمؤمنین و به حقیقت اون حضرت سوگند میدم، ما رو در انجام وظایف و مسئولیت های بسیار بزرگی که بر عهده داریم یاری کنه. خدا رو سوگند میدیم به حق اولیایش ما رو شاکر و سپاسگزار نعمت زندگی در این روزگار رو کرامت کنه. خدا رو قسم میدیم به حق اولیایش، به حق مقربان درگاهش، شهدا، امام راحل رو از ما راضی کنه، رهبر عالی قدر و عزیزمون و عزیزتر از جانمون رو به سلامت و عافیت تا ظهور امام عصر علیه السلام و در کنار اون حضرت بر ما حفظ کنه، ما رو قدرشناس وجود نازنینشون قرار بده. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی مصالح این مجموعه الهی و این نهاد نورانی رو به ماها الهام کنه و ما رو در تحققش یاری کنه. خدا رو قسم میدیم به حق اولیایش، به حق مقربان درگاهش، نسل ما رو تا قیامت از ارادتمندان امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه هدا صلوات الله و سلام علیه مجمعین قرار بده. گذشتگانتون رو غریق رحمت کنه، نثار ارواحشون اجماعا صلوات و فاتحه اهدا بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد.